همه رو با هم 2 ساله 4 ساله 3 ساله اینجوری همه رو با هم نشوندن و دوده 3-4 سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم برادر درست جور درد نداره ولی دیگه گفتن بعد از یه ساعت خوب شلوارم رو در آوردن و من رو یه صندلی چهارپایی نشوندن بعد پامو باز کرد من مثلا جیغ میزدم که مثلا من ترسیده بودم و هیچ وقت چون که من خیلی سنم زیاد ولی هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره
۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان در جهان است. خشونتی که به گفته سازمان ملل یکی از اشکال آن ختنه یا ناقص‌سازی جنسی است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل، اکنون 30 میلیون دختر کمتر از 15 سال در سراسر جهان در معرض خطر ختنه شدن قرار دارند و بیش از 130 میلیون زن در جهان ختنه شدند. سال 2014 برای اولین بار نام ایران در لیست کشورهایی قرار گرفت که در آن عمل ناقص‌سازی جنسی زنان صورت می‌گیرد. تا پیش از این اما کمتر کسی گسترش ختنه زنان در ایران را باور می‌کرد.
حدود 3-4 سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم که تو حیاطم بازی می‌کردم بعد منو صدا کردن گفتن که مثلا بیا کارت داریم یه خانم یه پیرزن اومده بود خونمون دیگه منو بردن توی اتاق و اونجا دیگه چون که هیچی به من نگفته بودم من شوکه شده بودم من شلوارمو درآوردن و منو یه صندلی چهارپایی نشوندن بعد پامو باز کرد من مثلا جیغ می‌زدم که مثلا چون ترسیده بودم یه چیز دستش بود من ترسیده بودم و هیچ وقت چون که من خیلی سنم زیاد ولی هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره که تیغ در بود پای منو باز کرد و در عرض یعنی یک چشم نبدن یعنی اصلا نفهمیدم که چی شد کار خودشو کرد و حدود چند دقیقه من سوزش داشتم بعدش که حدود 10 دقیقه گذشت من استرس گرفته بودم و دوستش من دشوی به مادرم گفتم که من الان میتونم برم دشوی گفتم یه خودی دیگه صبر کن و مامانم که خیلی حالش خود از من بدتر بود اون موقع معلوم بود
زمانی که اون خانم داشت اون کار رو انجام میداد مامانت کجا بود؟
من نمیدونم اون لحظه نمیدونم دچار یه استرس شدید شده بودم ترسیده بودم اصلا هیچ جا نمیدیدم نمیدونم دقیقا اون موقع کجا بود ولی چون که واقعا اون موقع ترسیده بودم و دقیقا یه حالت قصابی بود دیگه که دستش بود منو محکم نگه داشته بود که تکون نخورم و کارشو در خیلی افتادانه و در چند دقیقه انجام داد.
اولین بار که متوجه تفاوت وضعیت خودت با بقیه دخترها شدی؟
راستش من حدود 12-13 سالم بود که دیگه متوجه شدم که فقط اونم که با یکی از دختره هم سن و سال خودم یکم ازم بزرگتر بود یه 5-6 سال منو برده بود همون و من اونو نگاه کردم گفتم که تو چه اینجوری هستی گفت مگه من چه جوری هم گفتم منو نگاه کن بعد گفت که مثلا تو اینجوری شدی چه اینجوری فرق داری
صدای رویا را شنیدید دختری که با اینکه در استان کردستان ایران بزرگ شده اما اکنون در یکی از دانشگاه‌های تهران درس می‌خواند. ناقص‌سازی جنسی زنان عملی است با سابقه طولانی در تاریخ که در آن تمام یا قسمتی از اندام تناسلی خارجی زنان برداشته می‌شود. به گفته یه جامعه شناسان این کار عمدتاً به عنوان ابزاری برای کنترل جنسی زنان به کار می‌رود. رایحه مظفریان جمعیت‌شناس ساکن ایران که تحقیق گسترده‌ای در مورد ختنه زنان در ایران انجام داده در مورد گستردگی ختنه میگوید
تا کنون اون مطالعاتی که به دست اومده توی 6 استان ثبت شده که در درجات مختلف ختنه انجام میگیره خب در برخی از استانها و در برخی از مناطق استانها در درجات بالایی ختنه انجام میگیره و با درصدهای زیادی اما در استانهای دیگه ما میبینیم که زنان با سنین بالا هنوز ختنه شده باشن وجود داشته باشن اما مثلا دیگه دختر یا نوش که در سنین 20-30 سال یا 10-12 سال زندگی میکنن ختنه روشون صورت نگرفته باشن این 6 استان رو ما میتونیم نام ببریم که مهمترینشون تقریبا منطقه کردنشین یا جنوب آذربایجان غربی هست کردستان کرمانشاه ایلام لرستان و استان هرمزگان هست
ختنه زنان در ایران در استانهای مرزی کشور صورت میگیرد. استانهایی که به گفته بیان عزیزی، حقوقدان و فعال مسائل زنان در نوار ختنه قرار دارند.
یک نواری هستش که بعضی از جاها هرچند به اسم مناطق کردنشین ازش اسم برده میشه، در تقسیمات جغرافیایی، در تقسیمات سیاسی چه توی ایران و چه در منطقه عراق، اما میبینیم که وقتی شما به این طیف نگاه میکنید توی بعضی از شهرها قطع میشه، حتی توی بعضی از روستاها قطع میشه و ما میبینیم که اونجا یک پرش داریم و دوباره از یک نقطه شروع میشه. یعنی میشه گفت که یک جور آمار مثل قطره‌های بارانی، یک آمار قطره‌ای هستش که بعضی از مناطق خیلی زیاد هست، خیلی شایع هست و توی بعضی دیگه از مناطق خیلی کم هستش. توی منطقه کردستان عراق در نظر بگیرید، ما توی منطقه اورامانات بسیار شایع داریم این پدیده رو، یعنی آمار خیلی زیادی هستش. توی منطقه سنندج به شدت این آمار کاهش پیدا میکنه. فاصله جغرافیایی بین مریوان تا سنندج خیلی زیاد نیست، اما توی سنندج میشه گفت تقریبا متوقف میشه، آمار خیلی خیلی کم میشه. توی منطقه سرقز و اطراف سرقز هم باز به طور متوسط هست. به منطقه بانه و مرز ایران عراق که میگیره ناگهان آمار بالا میره و ما یک آمار خیلی زیادی داریم و تا به کردستان عراق که میرسه که خیلی آمار شایع هستش و بسیار زیاده، بسیار بالاست.
زمانی که از رویا پرسیدم که آیا تنها او در خانوادهشان ختنه شده است، پاسخ داد که پیش از اون مادرش هم ختنه شده بود. مادر رویا نیز حاضر شد تا از خاطرات خود از زمانی که مورد ناقص‌سازی جنسی قرار گرفته بگوید، با این امید که دیگر هیچ دختری در ایران ختنه نشود.
پنج خواهر بودیم، خود نفهمیدیم چی شد، ولی مادرم گفت یکی میخواد بیاد خونه بود. بعد همه رو با هم 2 ساله 4 ساله 3 ساله اینجوری همه رو با هم نشوندن، بعد دیگه اینجوری عمل انجام شد.
یادتون هستش که این کار به چه وسیله انجام شد؟ تیغ بود، چاقو بود، بعد
آره تیغ بود.
و بعدش پانسمان کردن، دستمالی چیزی گذاشتن؟
هیچی، همینجوری.
درد داشت یا نه؟
چرا درد داشت؟ جور درد نداره، ولی دیگه گفتن بعد از یه ساعت خوب میشی. تو اتاق بودیم تا یکی 2 ساعت دیگه تمام شد.
آنگونه که مادر رویا میگوید همه زنان روستا ختنه شده بودند، مادرش، خواهرش، مادر شوهرش و دختران همسایه‌شان. به همین دلیل همه ختنه زن را سنتی میدانستند که باید اجرا شود.
تا اون موقع من یادم باشه همه اینجوری بوده، یعنی فکر میکردیم باید باشه، یعنی دیگه یه چیز طبیعی میدونست، اصلا چیز غیر طبیعی نبود برامون که از بعدش خبر نداشتیم چی به سریمون اومده، چی شده، چی جوری شده.
بعدش چی به سرتون اومد؟
دیگه حالا یعنی زندگی ها واقعا به هم میریزه، یعنی ما الان خبر نداریم، شاید آمار طلاق ها اکثرشون اینجوریه، یعنی اثر این عوارض اینجوری زن و شوهر ها از هم زده میشن، زندگی ها از هم میپاشه، بچه ها مثلا بی مادر میشن، بی پدر میشن، اینجوری تو زندگی چرا اثر داره، یعنی دیگه.
اما آیا این تنها یک سنت اجتماعی در شهرهای جنوب و غرب ایران است؟ راحله مظفریان میگوید ختنه زنان در استانهای جنوبی ایران نه یک سنت اجتماعی بلکه تیغ مسلمانی است.
خودشون میگن که ما اگر اینکه ختنه نکنیم مسلمان نیستیم. کلا به این موضوع میگن تیغ مسلمانی. اما اینکه واقعا تا چه حد اسلام به این موضوع اشاره میکنه که چقدر واجب میدونه مسئله ختنه زنان رو، با دیدگاه‌های مختلف متفاوته. مثلا افرادی هستن که سلفیان یا به شدت اعتقادات مذهبی تندی دارن، اونا معتقد هستن که این عمل بیش از اون چیزی که ممکنه فکر بشه در موردش یک مسئله توصیه شده توسط اسلام هست.
جستجوی کلمه ختنه در وبسایت رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای بی‌نتیجه است، اما سایر علمای دینی ایران در این مورد سکوت نکردند. آیت الله نوری حمیدانی در پاسخ سوالی در مورد ختنه زنان، این عمل را عمل مکرمه‌ای برای زنان دانسته است. آیت الله جوادی آملی نیز در پاسخ استفتایی در این مورد نوشته است زنان هم می‌توانند مانند مردان ختنه کنند، یعنی قسمتی از اطراف محبل خود را بردارند. این کار در اسلام حرام نیست و در بین اهل سنت رواج دارد و باعث می شود زن در نظر شوهر خود دوست داشتنی تر و نیکوتر جلوه کند. در روایتی داریم که پیامبر خدا این کار را تایید و بلکه سفارش کرده است. اما حسن یوسفی اشکبری اسلام شناس ساکن آلمان نظر دیگری دارد.
در اسلام اصلا ما بحثی در این زمینه نداریم. یعنی اگر منابع اسلام رو قرآن و سنت معتبر نبوی بدانیم، نه در قرآن چنین بحثی داریم و چنین حکمی داریم و نه در سیره معتبر نبوی ما چنین حکمی داریم الان و در اختیار ماست. بعدن در فقه، چون به هر حال حکم شرعی یا در قرآن باید باشه به طور صریح یا در سنت و حدیث پیغمبر، یا حتی اگر شیعه هم هستیم در سخنان امامان شیعه باید باشه، و یا بعدن باید در اجتهادات و در استنباطهای شرعی فقیهان اسلام در طول 1400 سال به وجود آمده باشه دیگه. اون چه که قطعی است در قرآن نیست. اونجا که من اطلاع دارم در سیره پیغمبر هم ما چنین چیزی نداریم. یعنی شما در مکه، در مدینه، در طول 23 سال دوران نبوت پیغمبر اسلام جایی ندارید که پیغمبر دستور داده باشه که این کار انجام شده باشه، اونم به عنوان یک حکم شرعی و اونم تازه حکم شرعی جاودانه که باید تا روز قیامت این چنین باشه. حالا البته ممکن است که شما در اینجا و اونجا یک کتاب حدیثی و روایی یک روایتی هم از پیغمبر داشته باشید یا پیدا بکنید، ولی اون باید جداگانه مورد بحث و بررسی قرار بگیره.
محققان میگویند شدت ناقص‌سازی به نوع نگرش مجری آن و فرهنگ حاکم بر منطقه بستگی دارد. بر اساس آنچه سازمان یونیسف اعلام کرده، 3% از ناقص‌سازی جنسی در جهان رواج دارد. نوع اول آن برداشتن جزئی یا کلی کلیتوریس است. در نوع دوم کلیتوریس به طور جزئی یا کلی برداشته می‌شود و لب‌های کوچک فرج بریده می‌شود. در نوع سوم که بیشتر در قبایل بدوی آفریقایی مشاهده می‌شود، مجرای محبل با ایجاد یک مهرموم تنگ می‌شود و لب‌های کوچک و گاهی لب‌های بزرگ فرج برش داده می‌شود. آنگونه که تحقیقات نشان داده، رایج‌ترین نوع ناقص‌سازی جنسی زنان برش کلیتوریس و لب‌های فرج است که بر روی 80% از قربانیان اعمال می‌شود. هرچه عمل ناقص‌سازی عمیق‌تر باشد، علاوه بر نقص جسمانی که برای دختر ایجاد می‌شود، احتمال بروز عفونت و بیماری‌های ثانویه نیز افزایش پیدا می‌کند، به خصوص اینکه عمل ناقص‌سازی عمدتاً توسط قابله‌های قدیمی و زنان پیر در روستاها انجام می شود که کوچکترین توجهی به مسائل بهداشتی ندارند. مادر رویا می گوید که مهمترین تأثیر ختنه بر او از دست دادن تمایلات جنسیش بوده است.
اینقدر تو این شرایط هم مورد ظلم قرار گرفتم، مثلا من اینقدر بچه بودم زناشویی هیچی نمی دونستم. یعنی اصلا نمی دونستم ریواز بشه، هیچی اصلا.
چند سالگی ازدواج کردی؟
من تو 15 سالگی. من شاید بگم بعد از یک سال دیگه تونستم مثلا چیزی که باید باشم.
بعد فکر میکنید خودتون که این اتفاقی که برای شما افتاده، ختمه‌ای که در مورد شما رخ داده، روی زندگی شما، رابطه شخصی شما و همسرتون هم تأثیر گذاشته؟
من میذاره زنایی که این عمل خشون انجام شده، شاید بگم تو ما یه دفعه دو دفعه بیشتر دوست ندارم. یعنی دیگه اگرم چیزی باشه به اجبار میگن مثلا بذار مردا راضی بشن یا مثلا زندگیمو نگه داریم. اینجوری واقعا سخته، موزل تا دوچار نشه نمیدونید. ماجرای دخترم بیشتر برام در داور تا خودم.
در جوامعی که ناقص‌سازی جنسی زنان در آن رواج دارد، این تنها ختنه نیست که از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابد، بلکه مسائل و تبعات آن نیز در تمامی نسل‌ها قابل مشاهده است. رویا نیز از زمانی می‌گوید که متوجه شده عمل ختنه چه تأثیری بر روابط جنسی او گذاشته است.
راستش من اون موقع نمی‌دونستم که این تفاوت چقدر می‌تونه تو احساسات من یا تو آینده من تاثیر بذاره. برام خیلی مهم نبود، ولی خب یه چیزی که از اینی که من حداقل میدونم که تو ارتباط جنسی مخالفم دچار مشکل شدم. خب من ارتباط داشتم و خیلی دچار مشکلات هم جنسی شدم و روانی.
چرا یه همچین اتفاقی برات افتاد؟
چون که من خیلی طرف مقابلم دوست داشتم و خیلی دوست داشتم که باهاش باشم، ولی موقعی که یه رابطه پیش اومد، یه رابطه جنسی، اصلا نمیتونستم هیچ از علائمی نشون بدم و واقعا سرد بودم و این باعث شد که طرف مقابل من با مشکل روبرو شه و فکر کنه که مشکل از اونه و اینجور رابطه ما به هم خورد. اصلا دست خودم نبود، نمیتونستم. این سردی که من احساس میکردم کاملا خارج از اراده من بود. یعنی از نظر روانی من طرف مقابلم واقعا دوست داشتم. یعنی اصلا اینجوری نبود که به خاطر این باشه که من طرف دوست ندارم که سرد باشم. یعنی صرفا واقعا نمیتونستم که خودم تظاهر کنم که مثلا این رابطه برام لذت بخشه، چون هیچ لذتی ازش نمی‌بردم با اینکه طرف مقابلم دوست داشت.
دیگه اون آدم بدن تو رو دید، متوجه تفاوت تو با بقیه دخترها شد یا نه؟
نمیدونم چون که به روی خودش یا نیورده یا اینکه نمیدونم واقعا. و من اصلا ندیده گرفتم چون نمیخواستم حداقل اگه نمیدونه بفهمه.
برای حل این مشکل به روانشناس مراجعه نکردی؟ روانپزشک، روانشناس؟
چون احساس میکنم این مشکل جنسی یا فیزیکی نمیدونم از روانشناس میتونه به من کمک کنه یا نه. چون یک ساختار فیزیولوژیکیه که من واقعا خب یه نقصه. نمیدونم، فکر نمیکنم روانشناس بتونه کمک من بکنه. آخه خب یک تیکه از بدن تو از دست دادی، من فکر نمیکنم مثلا کسی بتونه این یه راه حل پیش پات بذاره بگه که تو باید این کارو بکنی که مشکلت حل بشه.
ادامه ارتباطت با اون آدم به کجا انجامید؟
تموم شد.
فکر میکنی که این بار اگر با کسی آشنا بشی بهش میگی که چه اتفاقی برای تو افتاده؟
واقعا وحشت دارم از این. و چون که تو جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم مسائل جنسی جز مسائل محرمانه است و اصلا جز چیزایی که مطرح نمیشه، خیلی سرکوب میشه. من تصمیم گرفتم که اینجوری نباشم، حداقل واقعیت رو به طرف مقابلم بگم که مشکلی پیش نیاد. چون که بیس زندگی به نظر من تو ایران که پایه‌های زندگی خراب میشه، به نظر من بیسش به خاطر مسائل جنسی و مشکلات جنسی که بین زن و شوهر وجود داره.
حسن یوسفی اشکیوری، اسلامشناس ساکن آلمان، میگوید
در اسلام نگاه به زن یا نگاه به سکس و شهوت اصولا یک نگاه زاهدانه و یک نگاه تنزه طلبانه نیست، اونگونه که مثلا در فرهنگ مسیحیت بوده، بخصوص در آیین کاتولیک، یا در حتی نگاه یهودی قدیم بوده، یا در بعضی از فرهنگ‌های دینی و غیر دینی کهن وجود داشته و هنوزم البته در دنیا وجود داره. یعنی سکس و شهوت مذموم شمرده میشه و به تبع اون زن هم مورد انکار به شکلی قرار میگیره، که البته در فرهنگ دینی ما هم هنوز متاسفانه این دیدگاه وجود داره. به همین دلیل هست که کنترل زن و کنترل بدن زن و اصولا مسئله شهوت و سکس مذموم شمرده میشه. این یک دیدگاهی است که البته من انکار نمی کنم که در میان مسلمانان ما هم الان رایجه، اما من شناختی که از اسلام دارم، از قرآن دارم، از سیره پیغمبر دارم، از سیره بزرگان اسلام دارم، اصولا این نگاه نگاه غیر اسلامی است. اسلام به طور کلی نسبت به دنیا، نسبت به این جهان، نسبت به لذت‌های این جهان از جمله لذت تن نه تنها بی تفاوت نیست، بلکه در این زمینه دستور میده و در این زمینه عوامل مشوق در نظر میگیره. و خود پیغمبر اسلام وقتی از دنیا رفت 9 تا زن داشت، حالا در عمل هم زنان بیشتری از این هم که گرفته بود. من حالا این رو بحث ارزش داوری نمیخوام بکنم، با معیار فمینیستی امروز البته شاید این نوع همسرداری یا حرم سراداری محکوم باشه، من الان از اون نگاه نگاه نمی کنم. از این منظر به قضیه نگاه می کنم که این به خودی خود نشون دهنده اینه که مسئله زن و مسئله سیف یا رابطه زن، البته در تفکر اسلامی در چارچوب مشروع، یعنی در چارچوب خانواده نه در خارج از خانواده، یک امر ممدوح و پسندیده است. خب اگر این رو ما به عنوان یک اصل اسلامی و دینی قبول بکنیم، و چگونه این اسلام میتواند تایید بکند که زنان یا دختران ختنه بشن و با این ختنه هم آسیب جسمی ببینن، هم نقص عضو پیدا کنن و هم مهمتر از این لذت طبیعی خدادادی مشروع و معقول محروم بشن؟
با اینکه مادر رویا خود در تمام دوران زندگی تحت تاثیر عمل ختنه قرار داشته، اما به ختنه شدن دخترش نیز تن داده است. از مادر رویا میپرسم که چه شد که به ختنه شدن دخترش هم تن داد؟
دخترم اونقدر جیغ کشیده بودم، اون موقع اینقدر گریه میکردن، دوستم ناقص شد، تو رو خدا نکنی این کارو دیگه، مثل چیز برام میمونه وقتی فکرشو میکنم.
دخترتون چند ساله بود که ختنه شد؟
دو سال و نیم بود. اینجوری تا فهمیدم اینجوری کردم الانم اونقدر ناراحتم. موقع من 17 سالم بود، دختری بزرگمشون، مال اون دردناکتره برام.
دخترتون هیچ وقت ازتون نپرسید که چرا این کار رو با اون کردین؟
چرا الان دیگه الان نازم گناهی داره؟ چرا؟ ولی دو تای دیگه دارم دیگه جوری.
اون دوتا رو چجوری تونستین مانع بشین از اینکه این اتفاق براشون بیفته؟
تا اون موقع نمیفهمیدم، ولی بعدن که دونستم دیگه مقابل ایستادم این کار نشه.
مقابل چه کسی ایستادید؟ مقابل مادر خودتون یا مقابل همسرتون؟
نه مادر، آره مادر همسرم تو خونه بود اون موقع، هم مادر همسرم. یعنی دیگه ما الان تو اون منطقه ای که هستن بگم خانواده های جوانم شاید این کار رو بکنم، ولی کمتر شده. معتقدن دیگه چیزی نمیدونم سنت چی تو وجودشون هست، دیگه میخوان میگن
دختر باید اینجوری بشه دیگه، از عواقبش که شاید خبرم نداشته باشه، ندونن این چیه برای دخترها، مثلا این بدبختی به بار میاره، شاید ندونن.
مادر همسر شما خودشون ختنه شدن؟
آره همه شد، یعنی ما منطقه ما خیلی بیشتر بوده.
من از زندگی زن و شوهرشون راضی بودن؟ همسرشون نرفته بود ازدواج دیگه بکنه؟
اصلا موفق نبودن، یعنی اصلا تو زندگی موفق نبودن، تا اونجایی که برام تعریف میکرده اصلا موفق نبودن.
ولی در این حال باز هم اصرار داشتن که این اتفاق برای نوه‌شون هم بیفته.
نمیدونستن، یعنی اصلا آگاهی نبوده، چیزی نبوده براشون توضیح بده که این مریضی مثلا که تو گرفتی از اینه، این بلا سر یکی دیگرم نیار. ندونستن، اصلا فکر نکردن اینجوریه، فکر میکردن مثلا تمام زنا اینجوری هم اینجوری باید بشن دیگه، حتما خودشون واسه خودشون چیزایی داشتن.
با اینکه ختنه را یکی از مصادیق خشونت علیه زنان دانستند، اما این خشونت نه از طریق مردان که توسط خود زنان بر همجنسانشان روا داشته می شود. بیان عزیزی از حمایت اجتماعی از عمل ختنه می گوید.
چون به طور متوسط توی سنین بین 4 تا 7 سال قبل از اینکه بخوام برم مدرسه این کار انجام میشه و معمولا اونجوری که چند تا از دخترهایی که توی فامیل ها هستن همه رو با هم دیگه تو جمع میکنن و در اوقات هم مردم هیچ اطلاعی از این موضوع ندارن، یعنی موقعی که مرد رو خونه نیست اینا دخترها که میبرن یا بیشتر مادرها میبرن، خاله ها میبرن، عمه ها، و توی بعضی از موارد حتی همسایه ها وقتی که مادر یکی از دخترها نبود، این یکی واقعی بود، مادر یکی از دخترها که نبود ولی یک روز یک زنی که این کارو انجام میده توی محله همون زنها توی شهر سالمانی دخترشون رو جمع کردن و دختر یکی از خونه ها که مادرش نبوده همسایه ها رسیل هم گرفتن و بردن خصمش بزن و بارش گردوندن خونه. جالب این جد که وقتی مادر اومد ازشون تشکر کرده که برحال کارشون انجام دادن.
اما چرا زنان حاضر می شوند چنین خشونتی را بر دخترانشان اعمال کنند؟ پروین ذبیحی فعال مسائل زنان ساکن کردستان ریشه این عمل را در مرد سالاری حاکم بر جامعه می داند.
این سنت من زنانش نمی دونم، من میگم از طریق زنا داره منتقل میشه، ولی در واقع اصرار مرد است. اون ببین اول بیایم مثلا از جامعه پذیری قضیه حرف بزن. وقتی اون جامعه دختر ختنه شده رو پاک میدونه، خواستگار بیشتر براش میاد، بیشتر مطلوبه، در واقع بیشتر مطلوبه و این خواسته بسیار کنترل جنسی در واقع از طرف مردها هست که به شیوه های مختلف اعمال میشه. خب یه نوع اسم ختنه است دیگه خانم. بعد یعنی این در واقع اصرار مرداست و این قضیه همه جا رد پاهای مردا رو شما میبینید که مثلا تو افریقا، تو نمیدونم هر جای دیگه، حتی تو افسانه و خرافاتشون زنی که ختنه نشده است وقتی شوهرش تو آفریقا میمیره حق نداره آب بیرون بیاره به اونایی که اومدن تشییع جنازه بده، کثیفه، دست پلیدش نباید به کاسه آب بخوره. این در واقع یه خاص مردان است ولی از طریق زنا اعمال میشه به نظر من. بله خیلی وقتا مردا اصلا خبر ندارن چه ساعتی دخترشون ختنه میشه، چه روزی میشه، کی قراره بشه، ولی باید بشه. این مثلا
به گفته محققان یکی از دلایل سنتی ختنه زنان حفظ پاکی دختران است. پروین ذبیحی
تو کشورهایی که خیلی رواج داره مثل مصر و عراق و خیلی جاهای دیگه واقعا تابلو این مسئله برای ازدواج فکر میکنن دختر ختنه نشده دنبال همون زبون مثلا معروف دنبال شیطنت های جنسی میره، ارتباطات دوست پسر میگیره، نمیدونم فلان میشه، اخلاقش خراب میشه و فکر میکنن اگر دختر رو ختنه بکنن دیگه احساسات نسبت به جنس مخالف توش باقی نمیمونه و میشه پال میمونه، در نتیجه خب هر چقدر پالتر باشه زودتر و شوهر بهتر گیرش میاد. در واقع اگر نگاه بکنین تو منطقه ما یکی از دلایلشون همین مثلا پاکه دختر رو برای چی میخوان مثلا غیر از اینکه این دختر اونقدر باید پاک باشه که مطلوب بشه.
فعالان مسائل زنان میگویند ناقص‌سازی جنسی زنان در ایران اساساً عملی زنانه است که به وسیله ماماهای مسن و مادر بزرگهای خانواده مدیریت می‌شود. زنانی که عمدتاً بی‌سوادند و خود آنها نیز میگویند که ختنه را به صورت تجربی یاد گرفتند. صدای دو مامای محلی را می‌شنویم که در جزیره گنگ در جنوب ایران در مورد شیوه ختنه کردن دختر بچه‌ها به سوالات رایحه مظفریان پاسخ دادند.
معمولاً چند سال؟ 4 سال، 5 سال، 6 سال؟
آره، در سواده
درست است. سندوش چند سال شده؟
سندوش حدود 7 سال
خب
که مدرسه روتر
خب
آخونده
خب
7 سال ده 8
اگه شما به چه خطنه بکنی باید دو مگه چی هستی که خطنه بکنی؟
زود اگه یعنی تیغ محمدی آرو اگه میشم تیغ محمدی سنتا باید درو آزمان کدیم پیشتر
میریتا یا میزم هم پر آتش نگم خاکستر آتش میریختن یه تیغ برای مثلا چند نفر چل کردم نه نه من به تادین و پنبه
از کجا یاد گرفتی شما؟
همسوری شانسی خودم
کجا میدونستید کجا رو ببالی؟
خب این یه بندی داره
چجوری؟
یه وقتی که این تو با پنبه سرش میگیری یه بندی علامتی داره میزنی من صدها دختر کردم که الان دیگه باز شوهر کردم
اما آیا این امکان وجود دارد که دختری که ختنه شده پس از رسیدن به 18 سالگی به دادگاه مراجعه کند و علیه مادر یا مادر بزرگ خود که وی را به دست ختنه‌گر سپردند شکایت کند؟ رایحه مظفریان پاسخ می‌دهد.
هنوز برای این موضوع پاسخ قطعی در قانون ما نداریم. کلا اصلا قانون هنوز این موضوع رو جز موضوعات ممنوعه اعلام نکرده. چه برسد به اینکه ما نمونه‌ای داشته باشیم از دختری که بره نزد قوه قضاییه و از اتفاقی که 11 سال پیش مثلا براش افتاده در یک روستای دور افتاده از پدر مادرش شکایت کنه. طبیعتا سواد و امکانات این موضوع هم در اون مناطق وجود نداره. آگاهی لازم هم وجود نداره برای یک زن که بخواد همچین اقدامی انجام بده.
با این همه به نظر میرسد که لااقل امکان دریافت دیه برای زنان ختنه شده وجود دارد. بر اساس ماده 663 قانون مجازات اسلامی جدید قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی از آن به همان نسبت دیه دارد. در این حکم فرقی میان باکره و غیر باکره، خردسال و بزرگسال، سالم و معیوب وجود ندارد. آیا با وجود این ماده قانونی و وعده های حسن روحانی برای بهتر شدن وضعیت زندگی زنان در ایران می توان به تلاش دولت برای توقف ختنه زنان ایرانی امیدوار بود؟ رایحه مظفریان.
به نظرم وجود داره در این زمینه. یعنی با اینکه ایشون هم با انتخاب خانم ملاوردی و فعالیت ها و به هر حال صحبت هایی که ایشون میکنن و هم وعده هایی دادن، تا کنون نمیتونم به صورت دقیق بگم اقدام عملی انجام گرفته، اما صحبت های پیرامون شده و به نظرم کمی دولت داره علنی تر به این مسئله ختم شدن زنان نگاه میکنه و این جای امیدواری داره.
جمهوری اسلامی ایران با عضویت در پیمان حقوق کودک و تایید قطعنامه کنفرانس پکن متعهد است تا اقدامات مؤثر را برای مبارزه با خشونت علیه کودکان انجام دهد.
همه رو با هم 2 ساله، 4 ساله، 3 ساله اینجوری همه رو با هم نشوندن و دوده 3-4 سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم در عدر درست جور درزنه داره ولی دیگه گفتن بعد از یه ساعت خوب میشه. شلوارمو در آوردن و منو یه صندلی چهارپایی نشوندن، بعد پامو باز کرد. من مثلا جیغ می‌زدم که مثلا